پژوهشگرای زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی هستند و با اثر مهم ایشون با عنوان کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پس ساسانی همه ما آشنا هستیم، کتابی که حاصل یک عمر هست. با سخنرانی ایشون با عنوان تداوم هویت ایرانی در میان مردم، هویت ایرانی در پارس پس از هخامنشیان تا برآمدن ساسانیان در خدمتتون هستم آقای دکتر. خیلی ممنون از زحمت.
خیلی متشکر. با کسب اجازه از شما سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. این سه تا سخنرانی خیلی اتفاقی به هم مرتبطه آقای دکتر، خیلی ممنون. بحثی که اینجا سعی دارم گفتگو کنیم وضعیت هویت ایرانی در دوران فترت هست، زمانی که سلسله های ایرانی روی کار نیستند یا حذف شدن. ما دو دوره فترت داریم، یکی همین عصر هلنیزم یا پس از اسکندر یونانی معاوی، یه دوره هم به اصطلاح دوره بعد از اسلام با دو اپیزود عرب و ترک، ولی در اینجا یک قیاس مختصری هم صورت میگیره با اپیزود اول هست، یعنی عرب. و به نظر میرسه مشابهت هایی میتونه میان این دوران فترت به اصطلاح به دست بیاریم. از ویژگی این دوران فترت منابع بسیار اندک اون هست، تا جایی که یکی از تاریک‌ترین دوران ایران باستان همین دوره به اصطلاح پس از هخامنشی تا برآمدن ساسانیان هست. اشکانیان هم زیدش هست که منابعش بسیار اندک. در نتیجه در این بحث متکی هستیم به نشان شناسی یا شمایل نگاری که ببینیم این آگاهی های تاریخی چگونه تداوم پیدا کرده و مسائل ایرانی چگونه به اصطلاح شکل گرفته. یکم به عقب برمیگردم. مهاجرت به اصطلاح ایرانی ها از آسیای مرکزی امروزی، این تمدن آندرونوو، تمدن بلخ و مرو و سیمتشته این بالا است که به صورت موجهایی به این سمت میان و به ویژه در غرب ایران چون مجاورت داشته با تمدن بین النهرین میان اون نزدیکی ها. اما بر اساس منابع بین النهرینی سالنامه های آشوری از بخشی از ایرانیان آگاهی داشت. بر اساس منابع اوستایی، ودایی و هرودوت میدونیم که اینا نام کلی اریه یا ایران رو با خودشون آوردن، این اصطلاح هم کردن، یعنی هویت اولیشون بر اساس همین منابع ایرانی هست. در منابع میان رودانی نام‌های مختلفی به اصطلاح از پارس میشناسیم، مثلا لوکیشنشون و جایابیشون سخت هست به اصطلاح دقیقاً کجا هستن. پرسوه هست، پرسایه هست، پرسوهش هست، پرسوه هست، پرسومش و غیره. یعنی بنا به تحقیقاتی که انجام شده این پرسوه یا بر منابع ایلامی نو پیش از هخامنشی در آکروپول شوش، پرسیب یا پرسیره احتمالاً همین پارسیانی هستند که در انشان بعداً ساکن شدن. انشان یکی از شهرهای مهم ایلامی است در حوالی تخت جمشید که این به اصطلاح ایرانی هایی که به نام پارس گرفتن در اینجا ساکن میشن، اسم خودشون رو به اینجا میدن. یعنی پیش از این که نام جغرافیایی باشه نام قوم هست یا نام طایفه هست که بنا به موقعیت مهاجرتشون پرسوه، پارس، پارت و غیره معنی پهلو هست ریشه‌شناسی که دادن. یعنی در ظاهرا در قصد بخشی از قرار میگرفتن از نگاه بیرونی در پهلو در کنار بودن و مادها به معنی میانه در میانه بودن، این نام ها بهشون است. پس هویت پارسی از قبل از اینکه هخامنشیان شرکت تشکیل حکومت بدن شکل گرفته بود و در منابع بین النهرینی میشناختن به همین اسامی که میشناسید. در خود کتیبه ها من خیلی مختصر میرم، من بحثش مفصله. در خود کتیبه ها، کتیبه های فارسی باستان، هویت اصلی پارسه، ولی به لحاظ به اصطلاح قومیت یا به اصطلاح نژادی هم، حالا من اینا رو همینجوری سهوا به کار می‌برم فقط به خاطر رجع، اریه چیسه داریم، یعنی آریایی ایرانی به از تبار ایرانی هستن، یعنی در وهله اول باز خودشون ایرانی حساب میکنن بعد پارسی. این نام پارس در منابع بیرونی به نام ایران و به نام پارس پارسی خطاب شده تا زمان رضا شاه، یعنی ما نامی که بیرونی به ما میدادن پارس بوده. هخامنشیان اولین ایرانی های هستن، حالا ما رو کنار میذاریم در ابهامی که وجود داره، که یک سلسله بلند مفصل ایرانی تشکیل میدن از حدود 700 تا 330 پیش از میلاد. متبلاز حکومتی کوروش از 550 پیش از میلاد شروع میکنه، 12 تا شاه هخامنشی داشتیم و مدت 220 سال حکومت کنه. به هخامنشیان که میرسیم شما ساده ازش رد نشید، اولین حکومت جهانی هست که اینا شک میدن که بعدها اسکندر، رومیان و دیگران سعی دارن این حکومت جهانی رو گسترش بدن و هیچ کدوم موفق نمیشن. یعنی یک پهنه وسیع رو در اختیار دارن که اولین بار ما همچین حکومت های تشکیل میشه. قبل از اون شما هر کسی در یک نقطه کوچکی، آشور در شمال بین النهرین بوده، جنوبش بابل بوده، ایلامیه داشت، یعنی هر کسی یک گوشه بوده. این اندیشه از کجا اومده و چه جوری اومده حالا بحثش نیست، ولی تونستن یک پهنه وسیع رو انجام بدن و یک امپراتوری گسترده رو انجام بدن و به قول هگل که مرتب بهش ارجاع میدن که اولین دولت و به اصطلاح جهانی تشکیل میدن. این خیلی مهم. و یک هنر هخامنشی ایجاد میکنن، ترکیبی از هنرهای بین النهرین، اورارتو و غیره غیره، منتها دیگه هنر هخامنشی است، یعنی ترکیبی از اینها هست، یعنی ویژگی ایرانی هست دیگه، که یک شکل جدیدی از هنر ارائه میکنن. و این قلمرو وسیعی که دارن، شما وقتی مثلا در قبرس موزهشون میری و به مرحله 550 تا 300 پیش از میلاد میرسی، یه دفعه خیلی براتون آشناس این هنر هخامنشیه. به اصطلاح مثل همین هواپیمای به اصطلاح هما هست، شما در یه فرودگاه خارجی میرید وقتی نشان هما رو میبینید خیلی ذوق‌زده میشید. این هم همینه، یعنی هنر شناخته شده و چیزی بوده که این مبنای هویت ایرانی از هخامنشیان شروع میشه، چه به لحاظ تصویری، چه به لحاظ مفاهیم سلطنتی یا شاهنشاهی و غیره، همینجور ادامه پیدا میکنه حتی تا دوره قاجار. این قلمرو هخامنشیان اگه دیده بشه، پهنه گسترده آسیای مرکزی، سند، پاکستان امروزی، بیاد تا آناتولی، قفقاز و این حدود گسترش داشته. سیستم حکومتیشون بر اساس ساتراپی بوده، نوع اداریشون بوده، منطقه به منطقه رو به اصطلاح برای مراسم برای یونانی میشودن ساتراپ یا دهیو بر اساس منابع هخامنشی، که این گستره رو به خوبی اداره میکردن به مدت 220 سال. پس از هخامنشیان که اسکندر موفق میشه به اصطلاح شکست بده هخامنشیان رو، یه قلمرو اسکندری شکل میگیره که البته عمرش کوتاه بوده و بعد به دست جانشینانش میفته. تقریبا همون قلمرو هخامنشیان رو اسکندر به دست میاره و پس از اون سلسله اشکانیانی داریم با قلمرو محدودتر و بعد ساسانیان باز یه قلمرو خاص دیگری است که این قلمرو ساسانیان تقریبا تا دوره صفوی قاجار ادامه پیدا کرده و بعد سر اون جریانات خیلی شاد دست دادیم. اما اسکندر و سلوکیان که بحث ما بیشتر هست، اسکندر وقتی ایران رو فتح میکنه و تا به اصطلاح نواحی شرقی میره، خیلی زود بعد از اینکه تخت جمشید آتش میزنه به اصطلاح به شرق ایران میرسه بلخ و غیره، سیاست آمیختگی هخامنشیان ادامه میده، یعنی استفاده میکنه از ایرانی ها، اشراف ایرانی در سپاه خودش و سنت های ایرانی به ویژه لباس هخامنشیان و آداب و رسومشون و غیرش رو میپذیره و این در ادامه پیدا میکنه در جانشینان اسکندر که سلوکیان باشن در ایران، یعنی کاملا سنت های ایرانی رو اونا میپذیرن و ادامه میدن به خاطر اینکه باعثی در اینجا حکومت میکردن و معروف هست به آخرین شاه هخامنشی اسکندر. از جمله این ایرانی شدن مقدونیان، ازدواج با دختران ایرانی که مفصل در شوش و در جای دیگه صورت میگیره. و یک دوره ایست که مورخین معاصر بهش میگن عصر هلنیزم یا یونانی معابی، که ترکیبی از هنر ایرانی و یونانی است که در آن شکل میگیره و توجه سلوکیان به بومیان ایرانی و احترام به سنت‌های ایرانی که بحث‌های مفصلی در مورد این کردن متا در منابع فارسی کمتر مرکز شد. سیاست سلوکیان، اسکندر و سلوکیان مثل اخامنشیان توجه میکنن به بسیار سلسله های محلی ایران و بهشون یک نوع خودمختاری میدن. اون چی که ما بیشتر اطلاع داریم و بحث ما اینجا هست در پارس هست، چون پارس موتن اخامنشیان بوده و سنت های ایرانی و دین زرتشتی در اونجا شکل گرفته و وجود داشته. مهم هست که چه اتفاقاتی بعد از اون میفته، چرا که آخرین سلسله‌ای که از پارس میاد روی کار ساسانیان هستن، از این جهت مهمه. ما بر این سلسله محلی پارس، یعنی از دوره سلوکی تا اشکانی، یک سلسله هستن که منابع خارجی بهش میگن پرسیز یا پرسید، یعنی کسانی که در پارس حکومت میکنن، سلسله پارسیان. به لحاظ عنوانهایی که روی سکه هاشون میان، یکی هستن فراترکه ها و یکی شاهان. فراترکه ها ذیل اواخر دوره سلوکی هستند. شاهان ذیل به صلاح حکومت اشکانیان هستند. عنوان فراترکه یا عنوان فرمان روا، امیر و غیره هست که اینها روی سکه‌هاشون انتخاب میکنن و سیستم حکومتی اینا در دوره اشکانی که عوض میشه، شاهنشاه دوباره ابداع میشه و به صلاح مهرداد دوم واردش میشه. در این چیز شاهان سلسله تابع عنوان شاه میگیره و همینجور روی سکه‌هاش عنوان شاه میاد. و بحث من اینجا روی فراترک ها هست بیشتر. این شکلی سلسله های محلی بر اساس وفاداری به سنت های اخامنشی بود، یعنی آنچه که میشناختن سعی کردن به صورت های مختلف تا بر اساس اقتضاعات جدید انجام بدن. از این سلسله های محلی که سعی کردن این تداوم هویت ایرانی در اینا میبینیم بر اساس شمایل نگاری، من خط رو کنار گذاشتم در مورد فراترک ها به دلائلی. در آناتولی و قفقاز داریم، در ایران فراترک ها و اشکانیان هستن. در مجموع این سلسله های محلی که در آناتولی بودن، در قفقاز بودن، در پارس فراترک ها بودن، در شمال شرقی اشکانیان بودن، سرانجام اشکانیان موفق میشن حکومت تشکیل بدن و یک جریان جدید تاریخی ایجاد کنن. در آناتولی سلسله های مختلفی هست، من فقط جهت آگاهی آوردم. سلسله اورونتی هست در ارمنستان قرن دوم تا چهارم پیش از میلاد، که بعد بچه های اینا در سفونه و کماگینه به اصطلاح انجام میدن، در همین جایی که الان ایرانی ها میرن جنس میخرن، اونجا ارمنستان کوچک بود مثلا. اینا همه اسم هم ایرانی هست، اورونتوس، اورونتی ها، اما اوروند اوستایی، همین رودخونه ارمند از مثلا از همین اسم هست. و سلسله اردشیران در ارمنستان هست و سلسله مهردادیان در پونتوس. یکی داشتن به نام مهرداد ششم، فوق العاده قدرتمند بوده و خودش رو منتسب میکرده به اخامنشیان، دشواری های زیادی برای روم ایجاد کرده ولی سرانجام شکست خورد. در ایران فراترک ها و اشکانیان پارتی بودن که به عنوان سلسله های محلی به اصطلاح ذیل نفوذ سلوکیان ادامه انجام میدن. اینها تونستن یک دیدگاهی ادامه دادن سلطنت و یه شاهنشاهی و به اصطلاح ایدئولوژی سلطنت و شاهنشاهی. من سلطنت رو اینجوری به کار میبرم، چون تا میگی شاهنشاهی همه بیاد پهلوی میفتن، این خیلی فرق داره. فراترک ها و اشکانیان موفق میشن و محققین اصطلاح به اصطلاح سلطنت ایرانی میانه رو میدل ایرانیان کینگشیپ به کار میبرن با مقتضیات جدید. اینو تاکید میکنم، مقتضیات جدید، تا برسیم بهش که راز دوام ایرانی هم این مقتضیات زمانه است. اما سلسله محلی پارس یا پرسید ها، تاریخ این سلسله بر اساس سکه هایشونه. ما اطلاعاتی که داریم از پارس فقط همین چند تا سکه که از اینا باقی مونده، یه سری داده های باستانشناسی هست، اندکی از منابع به اصطلاح رومی هست که یک گزارشاتی در مورد اینا خیلی مختصر دادن. ذیل تاریخ سلوکی، تاریخ گذاری که میکنن رو سکا مختلفه. یک تاریخ متقدم داریم از قرن سوم یا اواسط قرن دوم پیش از میلاد، یکی از قرن دوم میلادی به بعد. تفاوت داره، اینا زیر نفوذ سلوکی بودن یا اواخر دوره سلوکی بودن که ضعیف بودن و بعد زیر عنوان به اصطلاح اشکانی ها. اینا چند تا هستن که عنوان فراترکا رویشون هست، اردشیر یکم هست، وهبرز هست، این مهبرز مهمه. حالا سکش رو میبینید عنوان کارن هم داشته، بغداد یا همون بغدادی که الان هست، وادفرداد یکم هست و وادفرداد دوم. از این آخری دیگه میرن زیر نفوذ سلسله اشکانی. علارغم شکست ایرانیان و غلبه فرنگی به اصطلاح هلنی ها، اما اون میراث رو فراترک ها حفظ میکنن، به ویژه که آثار هخامنشی پیش روی چشمانشون است و سعی میکنن اون نمادها رو دوباره استفاده مجدد بر اساس مقتضیات زمان انجام بدن. اون که گفتم بر اساس شمایل نگاری، بر اساس همین فضاهای بصری است که به اصطلاح اینا روی سکه‌هاشون استفاده می‌کنن و تداوم فرهنگ مادی. ما فقط یه قد اطلاع داریم، حالا جریاناتی پشت به اصطلاح ادبیش و غیرش رو خیلی اطلاع نداریم، یعنی هیچ اطلاع نداریم که چه اتفاقی افتاده. و یک احساسی نسبت به تاریخ و سنت‌های خاص جنوب غربی در مکان‌های مقدس تخت جمشید و نقش رستم شکل می‌گیره. یعنی تخت جمشید رو برای یک مکان مقدس در نظر میگیرن و ادامهش میدن در سکه‌هایشون. از مؤلفه‌های تصویری هخامنشیان که یک برد جهانی داشته و به اصطلاح دو نمونهش خیلی مهم بوده، یعنی میدیدن بیاد هخامنشیان میافتادن، همین نقش برجسته‌ای هست که در موزه هم هست، خشایار هست که نشسته به اصطلاح و یکی روبروش تعظیم میکنه و دیگران پشت سرش، یکی استاروشه، یکی همین سکه های به اصطلاح دریک است. این دوتا خیلی به اصطلاح مؤلفه شناسای هخامنشیان هستن، یعنی با دیدن این کمان، این آدم و اون نیزه‌ای که دستشه و تاجش، خود به خود چون جامعه 90 بالای 90 درصد بی سواد بوده دیگه، بر اساس تصویر به اصطلاح چیز میکنن. این نوع تصویر نماد هخامنشیان بوده. یکی از الگوهای دیگری که استفاده میکنن فراترک‌ها از این آرامگاه به اصطلاح داریوش هست در نقش رستم و تخت به اصطلاح اون نقش برجسته بیستون هست. این رو این نگاه کنید، این کوچیک هست، نمیدونم دیده میشه، این تصویر داریوش هست در آرامگاهش، این نشان مهم هست که حالا فروهر هست یا اهورامزدا و این آتشدان. این سه تا نماد خیلی مهمه که تکرار میشن در این سکه ها به عنوان تداوم هویت ایرانی. و باز در بیستون هست نقش فروهر یا اهورامزدا هست و خود داریوش و حالت دست و کمان. اینا نمادهای مشهور هخامنشیان هست. اون حلقه بالدار که خیلی مهم هست و تفسیرهای مختلفی معاصرین ازش کردن و فعلا فره کیانی یا فره شاهی یا فره ایرانی براش هست و بعض یا تصویر اهورامزدا که احتمالاً اهورامزدا شاید بهتر باشه به اصطلاح باشه. نمادها چون مردم به نمادها عادت میکنن، سعی نمیکنن کاملا نمادهای جدیدی ایجاد کنن و نمادها سفر میکنن با هویت‌های تازه. اصل این حلقه بالدار که اینجا اسم حلقه بالدار بودش از مصر میاد. نماد هوروس هست در مصر، خدای خورشید و غیره هست که بعد آشوریان هم، من مختصر بردم عکس، از این استفاده میکنن. این در هنر آشوری است. نماد یک عقاب هست و یک شخصی روش ایستاده با حالت دست احترام که هخامنشیان از همین نماد به صورت گسترده تر استفاده می کنند و باز یکی از مؤلفه هست. یکی از مؤلفه های دیگه این سازه ای هست که کعبه زرتشت هست و زندان سلیمان که در پشت سکه فراترک ها استفاده می شود. کار کرده اینا رو نمی دونیم چیه، حتی گمانه، ولی باز این دوتا نمادی هستن که بر اساس فضاهای بصری که باش مواجه بودن فراترک ها در استخر حکومت می کردن که از اینها باز استفاده میکنن به عنوان مؤلفه های تداوم. اولین عرضم به خدمتون فراترک ها اردشیر یکم هست. خود این نامهایی که تکرار میشه، اردشیر و غیره، چه در فراترکا، چه در اشکانیان و چه در سلسله‌های غربی مثل مرداد و فلان، این نامهای ایرانی مرتب تکرار میشه. این مرداد ششم 3 پسر داشته، یکیش کوروش اسمش بوده، یکیش اردشیر بوده، یکیش خشایارشا. یعنی باز این نامها خودش در جایی که منبع نیست اینا کمک می‌کنه. اول پشت سکه رو نگاه کنید. این سازه مثل همون سازه کعبه زرتشت و زندان سلیمان هست. حالا اینو چه بنامیم؟ حالا در ادامه میرسیم. و این چند تا چیزی که اروپایی ها هور شیپ، یعنی چیزای شاخ مانند ازش گرفتن. و این شخصی که روبروی سازه ایستاده و در حال دعا هست، دو تا دستش بالاست. اینجا یک تفاوتی ایجاد میشه با نیایش فرد ایستاده مثل داریوش. در نقش برجسته های هخامنشی یک دست بالاست، ولی اینجا در دو دست بالاست که میگن مقتضیات زمانه مرتب عوض میشه. و روی سکه این شخص این نوع کلاهی هست که انجام میشه. یعنی این سلسله های تابع به اصطلاح نماد تصویری مستقیم هخامنشی ها نمیگیرن، چرا که احتمالا نشونگر سرکشی باشه. ولی نمادهای تابع ساتراپی میگیرن، یعنی نمادهایی که زیر نظر هخامنشیان است، اینجا هم از همون نمادها استفاده. مثلا از تاج کنگره داره داریوش استفاده نمیکنن، بلکه از کلاه ساتراپی استفاده میکنن که نشون میدن تابع به اصطلاح اون فرمانروای بالاتر است. این نوع کلاه خیلی مشهور، یونانی ها براش اسم گذاشتن، حالا بهش میرسیم، که مرتب تکرار میشه در سکه های اشک اول و در این ساتراپی غربی. پس نخستین چیزهایی که استفاده میکنه این سازه هست، این هست، شخصی ایستاده در حال دعا هست، این کلاهش هست که بهش میگن کورباسیا، و این کلاهش که نمای بزرگتری هست اسمش هم اردشیر. شخص دیگه وهبرز هست که باز از همون کلاه استفاده میکنه، از همون سازه استفاده میکنه، این نوشته هم هست، و یک پرچمی هم اینجا اضافه میشه و دو دستش در حالت نیایش است. این وهبرز بعد از آنتیوخیوس سوم است که دوچار آشوب میشه مملکت سلوکی و این مقدار ضعف این فرصت پیدا میکنه که قبلا سلوکی ها مثلا به عدد 3000 تا ایرانی کشتن، این جبران میکنه 3000 تا به اصطلاح سلوکی مقدونی میکشه. این سکه که شک هم در اصالتش هست ولی ظاهرا اصیله، این نشون میده اون مقدونیه که داره میکشه. و باز اون بیداد هست که دو تا سکه داره، باز نوع کلاهش، بستنش و غیره هست، و باز این سازه، پرچم و حالت نیایشش هست. سکه دیگر بیداد هست که این باز الگوی سلوکی هست، نشسته است، باز این تخت تختی که داریوش روش می نشست، این چوبی که داریوش در اختیار داره، باز کلاه سلوکی است و این پرچم است. باد فرداد یکم است، آخرین کسی که عنوان فراترکا استفاده میکنه. اینجا یه چیز دیگه اضافه میشه، اون حلقه بالدار هست که باد فرداد یکم تنها شاه مستقلی بوده که علیه سلوکیان به اصطلاح مستقل میشه و حکومت جدا. این نشونه یعنی اینکه فره مثلا به اصطلاح برگشته به ایرانی ها مثلا. و باد فرداد دوم هست که باز همون سازه، این سازه کنگره داره تخت جمشید رو باز استفاده میکنه، پرچم و غیره، و باز نشان حلقه بالدار. یکی از این نمادها که گفتم این کلاه هست. منابع به اصطلاح یونانی اسامی ضبط کردن که منشأ ایرانی داره، مثل تیاره، مثل کورباسه، مثل یه لباس دیگه داشتن باز نماد ایرانی هست بهش میگن کندیس، مینداختن روشونشون اینا، ما صورتای چی داشت. اینو بازسازی کردن کورپاسه. فقط میدونیم کور در لهجه زازای یکی از بویش‌های ایرانی هست، معنی کلاه هست. این کورپاسه در سکه‌های به اصطلاح غرب ایران باز استفاده میشه، روی سکه باز از این استفاده میکنن. در داسکلیون در آناتولی امروزی، این ترکیه امروزی، باز این شخص کلاه چیز داره، این گنجینه جیهون از در افغانستان به دست اومده، باز این کلاهش رو استفاده میکنن. باز این نمادها رو میبینید، این شاخه برسم هست به اصطلاح، یا برسم هست، که اینا مرتب در چیزای خودشون استفاده کنن، یعنی مسافت‌های جغرافیایی مختلف، تصویرهای واحد. باز یکی دیگه از تیسافرناس باز همون کلا رو به اصطلاح داره. این کعبه زرتوش هست که از این سازه استفاده میکنن و ساسانیان هم تداوم میدن همین سنت رو، کتیبه دور این مینویسن. این نمای بالای کعبه زرتوش هست، این زندان سلیمان هست که کارکرداش رو دقیق نمیدونیم، نمای دیگر از زندان سلیمان در پاسارگاد هست. این سازه به اصطلاح مکعبی و کعبه رو دوره ساسانی هم ادامه میدن. ما نرسه‌ای داریم در پایکولی عراق، کتیبه ازش به دست اومده، سازه خراب شده ولی باز همون نمای مکعبی رو نشون میدن. اون بالای سکه فراترک ها یک گفتم شاخی شکل هست، باز اینا الگوش و تخت جمشید هست. نگاه کنید این بالا تراس جنوبی هست، این سازه ها رو استفاده کردن، این سازه ها رو استفاده کردن، الگوش تخت جمشید بوده. حلقه بالدار ما در اثر مرهای تخت جمشید میبینیم. اون انواع تخت جمشیدی که 30,000 تا به دست اومده، پشتشون بعضا نقش هست، مثل این نقش ها که به ما خیلی کمک میکنن. این باز نشان اهورامزدا رو شما میبینید، این داریوش هست و غیره. این پایه آتشدان هست که بهش میرسیم، باز یکی از نمادهای تکرار شونده هست که شبیه باز به همون پشت سکه های فراترک ها هست. باز حلقه بالدار در مورهای تخت جمشید هست، اینم یک نقش برجسته آشوری هست که این بالا نشون داده میشه. باز اینجا هست، آتشدان هست و این شخصی که به اصطلاح این لباسش بهش میگن کندیس یونانی ها، یک تنه انجام شد. کلاهشون همون کلاه کرباسی هست. این باز اثر مورهای تخت جمشید هست، باز همون نمادهایی است که اینا استفاده میکنن. یکی از نمادهای دیگه آتشدان هست که باز الگوشون نقش برجسته به اصطلاح نقش برجسته داریوش بوده در آرامگاهش، این هست آتشدان. باز نمای این دوتا هست که الان دیگه معتقدن آتشدانه نه استودان. باز رو اثر مورا فراوان آتشدان میبینیم. من این آتشدان رو همینجوری به کار میبرم، خارجی ها بهش اول اسمش رو گذاشتن فایر آلتر، یعنی محراب آتش. به جز اونایی که سپایه هستن و باز در اثر مورها هست که قربانی دارن میبرن، گوسفندی چیزی میکشن، نمیدونم اینا اسمش چه آتشدانه. خانم بویس بهش گفته فایر هولدر، یعنی جایی که آتش رو نگهداری میکنه. ولی جایی که این سازه هست روش چیزه، اونم گفتن فایر آلتر، اونجا دیگه آتش نیست. ولی حالا مشورتی هم با خانم دکتر کریم الان چی میگن اینا، ولی فعلا من همینجوری آتشدان تا به کار میرم ببین چی میشه. بعد این هست، این آتشدان ها هست که هم سریع تمیرم. نوع مختلف آتشدان هایی که در اثر مورا هست در جنوب تخت جمشید یک حفاری کردن، یک معبد فراترک ها هست. باز این تصاویر به دست اومده، یک مرد و یک زن در حالت نیایش با همون لباس با همون حالت دعا، و این زن هست و این نقش زن در تخت جمشید در این فراترک ها پیدا میشه. مشابه این حالت های نیایش رو ما در جاهای مختلف داریم. قیزقاپان هست در همین عراق امروزی، باز حالت های کمان و غیر و غیره هست، باز سکاوند هست، اینا همه پس هخامنشیان. دکان داوود هست، فردی ایستاده هست، اینا رو دیده بودید. نقش برجسته باز داریوش هست که به صورت مشخص تر ایستاده، کمان و غیره. و یه سری نقش های سوزنی هستن در کاخ حرم خشایار و همین موزه فعلی که باز اینا رو منصوب کنن بابک و پسرهاش، که باز تداوم به اصطلاح سنت های اشکانی هخامنشی رو میبینیم. یعنی به محض این که آتش سوزی انجام شد، بعد دوباره استفاده مجدد کردن. این سازه به اصطلاح معبد فراترک ها هست و اینا هست، خودشون رو پیوند میدادن به این گذشته. این گذشته رو چقدر میشناختن نمیشون، یه بس مفصلی پشتشه. باز این نقشنگار های سوزنی شکل بابک و اردشیر رو شاپور پسراش دارن. ما دو تا بحث داریم. آنچه که فرهنگ هخامنشی ایجاد کرد و در آناتولی و غیره چیز کردن، چون نام پارس هست که بحث اول آقای جلیلیان بود و دوستان بود، ذیل پرژیانیزم میارن محققان جدید. یعنی تا جایی که فرهنگ پارسی یعنی ایرانی گسترش به نام پارس، ایران با دو تا نام مشهوره، یکی پارس یکی ایران، حالا بحثش باز مفصل، که توجه به ساخت هویت بر اساس سنت‌های هخامنشی در سرزمین‌های پیشین هخامنشی در دوره هلنی در آناتولی قفقاز و ایران را پرشیانیزم نامیدند، به قیاس با پرشنید در تاریخ ایران دوره اسلامی. تا جایی که زبان فارسی قلم زبان فارسی گسترش پیدا کردن بهش گفتن اصطلاح گذاشتن پرشنید. و این پرشیانیزم یک گونه حافظه فرهنگی بود که مبنای خاطره فرهنگی قرار گرفته بود که مرتب به این پرشیانیزم برمیگشتن، که در اواخر دوره هلنی فراترک ها اشکانیان و در نهایت ساسانیان به در مقتضیات تاریخی که داشتن برمیگردن به نام ایران. سرانجام در زمان اشکانیان که نام ایران احیا میشه. یعنی دو مرحله، دو مرحله نام پارس، دو مرحله بعد اشکانیان و ساسانیان نام ایرانه به اصطلاح و ایران شهر که به اصطلاح ادامه میدن. هویت سلسله محلی در عصر هلنی ترکیبی بود مشابه به هخامنشیان. آنتیخوس سوم و توجه به سلسله و اشرافیت محلی داشت، به دلیل اصطلاح شورش هایی که شکست خورد این به سلسله محلی خیلی بها داد و این سلسله هم محلی بودن هم به اصطلاح دایره یک نوع جهانی داشتن، بهش میگن گلوکال، یعنی هم گلوبال بودن هم لوکال بودن به اصطلاح. آنچه که مهمه به اصطلاح در این انتقال شیوه سلطنته. شما در دوره اسلامی هم همین شیوه رو میبینید که به اصطلاح شیوه سلطنت و شاهنشاهی در دوره اسلامی بها پیدا میکنه و گسترش میکنه و اینها هم در مجموع شیوه سلطنت رو به اشکانیان و ساسانیان میرسه متا بر اساس مقتضیات جدید. و چه کسانی وارث این به اصطلاح چیزی بودن؟ یک نظر هست که قدرت فرهنگی اشرافیت ایرانی بوده که وارث مفاهیم شاهنشاهی هخامنشی بودن با مؤلفه‌های ایرانی و میان رودانی. یک بحث هم خط آرامی بوده که فعلا به اصطلاح چیز یه سوال هست که مثلا این که در اشک اول در شمال شرقی ایران بوده، در پارس بوده، در مثلا آناتولی بوده، اینا همه به طور همزمان یک کلا استفاده میکنن، اینو رابطه هاشون بر چه اساس بوده؟ چه چیزی اینا رو به هم مرتبط میکنه؟ تقریبا در یک زمان یک نوع مؤلفه استفاده میکردن. این در مثلا در هنر نقالی هم هست که نقال ها چیزای مختلف استفاده میکنن در قدیم بدون که با هم ارتباط داشته باشن. چی میشه مثلا چیز من مجبورم که به سرعت برم. این اردشیر یکم است که اون نمادهای پایه آتشدان و غیره و دو نفر ایستاده که در هنر هخامنشی هست در دوره ساسانیان هم ادامه پیدا میکنه، یعنی یک تداوم هنر ایرانی تا ساسانیان. باز شاپور دوم که واژه ایران شهر دیگه در کتیبش میاد. یعنی عملکرد همیشگی یک خاطره تاریخی یا حافظه فرهنگی رو به اصطلاح ما داریم به صورت مستمر و این از ویژگی های هنر ایرانی است به اصطلاح که این رو تداوم میده. یعنی یک دوره همیشه برمیگردن به یک هویت گذشته. دوره اسلامی مرتب اینه، اون آذرکیوان که فرمودن هم بخشش برمیگرده اون خاطره تاریخی. مرحوم دکتر آذرنوش که روی این دو قرن خیلی کار کرده و مشابهت های زیادی نشون میده، اون سلسله های مهردادیان و اینا به خاطر اینکه خودشون رو منسوب کنن به هخامنشیان جعل شجره شناسی کردن، یعنی خودشون رو منسوب به کورش و دارش کردن. این جعل شجره شناسی در سلسله های مثلا صفاریان و غیره هم میبینید که خودشون رو منسوب میکنن به ساسانیان، بهرام چوبین و حتی محمود غزنوی که ترکیه، اونم خودش رو منسوب میکنه بسید. یک نوع تداوم به اصطلاح حکومتی و مشروعیت میده. من دو دقیقه کمتر نوشته آقای آذرنوش رو میخونم که میتونه تمام این هویت‌های ایرانی که در زمانی که حکومت‌های ایرانی وجود نداشته باشن به اصطلاح پوشش بده، به دلیل که به هر حال چندین دهه روی این چیزا کار کرد. احساس یا نوعی وجدان عمومی در سراسر ایران فعال بود که میتوانست در سطح خاطره تاریخی اسطوره‌ای بخش بزرگی از اندام‌های جامعه را که به همین سبب میتوان ایرانی خواند به هم پیوند میداد. کسی با اسلام و زبان عربی دشمن نبود. آنچه پیش از هر گونه عاطفه میهنی و نژادی در جامعه بروز میکند نیاز روزافزون مردم به دانش و دانشوری است. بحث اینه که چه کسانی حامل این سنت های ایرانی بودند. ما اینجا گفتیم اشراف و اشراف ایرانی، ولی میخوام به عنوان خود سخنرانی برگردم. سنت دانشوری پیوسته میان ایران و ایرانیان وجود داشته. سنت دانشوری فارسی حضور دارد و بار سنت های محلی و آیین ها و جشن های عمومی و از همه مهمتر بار یادگار باستانی را به دوش می کشد و در این حال با دین جدید مردم همسازی کامل یافته است. تقریبا همه مردم به فارسی سخن می گویند و فارسی توان تغییر یافته است. و با سنت‌های ایرانی تناسب ذاتی دارد. عربی عامیانه کاربرد خود را به کلی از دست داده و زبان فصیح عربی نیز زبانی نسبتاً دشوار است که با رنج بسیار باید آموخت. فارسی نویسی امری طبیعی بود. مردم ایران راه جز گزینش و پرورش آن نداشتند. این بحث من اون رو آلمان اینجاست. این توده‌های مردمند که زبان را می‌سازند، نه شهریاران. شهریاران تنها می‌توانند از امکانات زبان برای اهداف سیاسی خود بهره برداری کنند، نه اینکه آن را بسازند. مخاطبان ایرانی محور اصلی همه توجیهاتند. یعنی اون فرترک ها هم که عنوان ها رو اووردن روی چیز بودنه، به پشتیبانی ملتی بودن که اون سنت ها در میانش رایج بود. ببخشید زیاده هر بود.
خیلی خیلی ممنونم دکتر از پژوهش ارزشمندتون. من فکر کنم شاید یکی دو دقیقه وقت داشته باشیم اگر سوالی هست.